أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم انا ازل او ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم او ازل او ازل بلغزانم یا لغزانده شوم او ازلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علیه به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه سلام علیکم، جلسه چهارم گفتگو پیرامون داستان انبیاء الهی، داستان حضرت یوسف. در جلسات گذشته گفتیم که غرض سوره یوسف بیان ولایت الله تعالی نسبت به بندش یوسف، و گفتیم داستان یوسف داستان بنده ایه که الله تعالی امرشو به عهده گرفته و در نتیجه همونطور که تا اینجای داستان دیدیم و از این به بعد هم خواهیم دید با ظرافت‌های موجود در آیات قرآن کریم، خداوند به بهترین شکل یوسفو تربیت کرد و در این حالی که همه اسباب و علل بر خلاف مسیر سعادت یوسف بود، یوسف رو به اوج درجات کمال، چه کمال انسانی که عزیز مصر شدن باشه، چه کمال روحانی و معنوی که ولایت الهی و جزء بندگان مجتبی و مخلص باشه رسونده. در این داستان شما دارین تجلی توحید رو در سیره یک انسان میبینید و توحید، تجلی توحید در سیر یک انسان نامش ولایته. توحید یافتن، ندانستن. توحید یافتن اینه که الله تعالی در ذات و صفات و افعال به طور واقعی و مطابق نفس الامر یگانه است، که توضیح دادیم راجع به این که این یگانگی که داریم میگیم یگانگی در یافتنه، و اگر کسی اینو بیابه، این یافتن در تمام اعمال زندگی این آدم، در حرکاتش، سکناتش، سکوتش، سخنش، عملش، کسب روزیش، تربیت فرزندش، تربیت خیشتن، رفتار اجتماعی، سیاسی، در همه چیز انسان اثر میذاره. ولایت تحقق بنده به این امره. پس یافتن توحید میشه ولایت. پس در واقع فقط تفاوت در لحاظه، یعنی از جهت دریچه نگاه وقتی نگاه میکنی بهش میگی توحید، از جهت تحقق یک انسان به این دریچه نگاه وقتی نگاه میکنی بهش میگیم ولایت. و بعد گفتیم مقصود از این که میگیم بنده تحقق پیدا بکنه به این امر بر حسب علم، این علمش مقصود علوم نظری نیست، مقصود حقیقت معنای علمه. ما وقتی از علم صحبت میکنیم در لغت عرب منظورمون فعل قلبیه. بر حسب علم یعنی این شخص، این آدم برای هیچ کس جز ذات حق تعالی، برای احدی در ذات و صفات و اسما استقلالی نبینه. یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه میکنه به افعالی که اسباب و علل عالم دارن، از آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و حتی خودش، همه اینا یه افعالی دارن، همه اینا یه صفاتی دارن، همه اینا یه ذاتی دارن. ما این سه بخشیم دیگه، ما یه فعلیم، یه کاری داریم انجام میدیم، فعلی از ما سر میزنه، این فعلی که یا الله از ما سر میزنه بر حسب یک صفتی از صفات ماست، و این فعل و صفت فانی در وجود ماست. ما هستیم که یه صفاتی داریم و از این صفاتمون هم یه افعالی ناشی میشه. خب ما در تصور خودمون فکر میکنیم که این ما هستیم، که هستیم و این کار رو داریم انجام میدیم و این صفات رو داریم، در حالی که در نگاه توحیدی اصل وجود ما و صفات ما و افعال ما غیر مستقله. یعنی حق تعالی است که داره به ما وجود میده، صفت ما داره از اونجا میجوشه و افعال ما هم از اونجا داره مشتق میشه. پس در نتیجه معنی این گفتگو این نیست که ما فعلی نداریم، ما اثری نداریم، اسباب اثری ندارن. معنی این گفتگو اینه که ما و اسباب استقلال در اثرگذاری نداریم و این گفتگو گفتگوی یافتنه، نه گفتگوی بافتن. در مقام نظر و اندیشه نیست، بلکه در مقام شهود. خیلی این کلمات دقیقیه، اینا رو همه رو از فرمایشات مرحوم علامه آورده بودیم، که در مقام شهود و تحقق به گونه‌ای که کردار این آدم با رفتارش یگانه است، گفتارش و کردارش یگانه است. یه سخنی رو نمیگه در کلام بگه الله یگانه است و شریک و مثل و مانند ندارد، ولی در عمل مشرکانه زندگی بکنه. بعد از این فراز وارد داستان شدیم. این بخشای داستان رو سپری کردیم که اولا برادران یوسف به یوسف حسادت میکنن، نقشه از بین بردن یا دور کردن اون رو از پدر میکشن، جناب یعقوب با برنامه‌ای که اینا ریختن مخالفه، اصرار میکنن یوسف رو به صحرا میبرن، در دل چاه میندازن. و وقتی آیه داره از این داستان تحلیل میکنه، در بیان حضرت یعقوب وقتی داره برای یوسف سخن میگه، این آیه تعلیلیه که ان الشیطان للانسان عدو مبین، نشون میده که این طراحی شیطانی بود. این طراحی برادران یه طراحی شیطانی بود که در این حالی که عمل خودشون بود، ولی شیطان هم یه نحو دخالتی در این طراحی داشت. ان الشیطان للانسان عدو مبین. نقشه شیطانی کشیده میشه، یوسف فروخته میشه و حالا برگشتن دارن میان با یعقوب سخن بگن. خداوند در یک کلام بسیار زیبا و تأمل برانگیز وقتی از داستان داره صحبت میکنه، سکوت میکنه در بخش جزای شرط. میفرماید که زمانی که یوسف رو با خودشون بردن و با همدیگه اجماع کردن و تصمیم گرفتن که یوسف رو در دل چاه بیندازند، اینجا آیه سکوت میکنه، بقیه ماجرا رو نمیگه. گفتیم این سکوت نشانه گاهی از اوقات سکوت بلیغتر از کلامه. رب سکوتن ابلغ من الکلام. شما میخوای یه چیزی رو برسونی، همیشه رساندن با کلام نیست، بعضی وقتا سکوت خیلی قوی تر از کلام کار میکنه. خداوند اینجا نمیگه چی شد، چون انقدر این کار شنیعه، انقدر این کار زشته که نمیشه اصلا توضیح داد که خب وقتی این کار کردن چی شد. از بیان این که چه اتفاقی بعد از این افتاد سکوت میکنه. خداوند با سکوت در این مقطع شنونده رو به فکر وادار میکنه و بعد از مدتی ادامه داستان اینگونه میگه: و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هاذا و هم لا یشعرون. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید که یالا یوسف کودک 10 ساله، این حادثه سنگین عاطفی که برادرانی که قراره پشت و پناهش باشن اینو بندازن تو چاه، خود داستان افتادن در چاه خودش یه مسئله که یه بچه کوچیکو ما که یه آدم بزرگیم که نیم قرن عمر کردیم جرأت نمی‌کنیم بریم تو چاه، یه بچه کوچیکو بندازن توی چاه. خب اولین مدد الهی برای یوسف خوابی بود که دید، دومین مدد الهی اینجاست. خداوند میگه بهش وحی کردیم. حالا این وحی از چه جنسی بوده، هرچی که بوده، اثر وحی آرامشه. به قلب یوسف وحی شده، حالا هر جوری که بوده وحی کردیم به یوسف که به زودی تو خواهی بود که در جایگاهی خواهی نشست که به اینها خواهی گفت نتیجه این کارشونو. یعنی یوسف کار اینجا تمام نشد، خیالت راحت باشه، به زودی سر میز حساب و کتاب خواهند اومد و تو اینها رو از عملشون آگاه خواهی کرد. حالا کاری که نباید بشه شد، با اشک تمساح برگشتن یه دروغی رو تحویل پدر میدن، پدرم که از ظاهر داستان فهمیده که اینا دارن دروغ میگن، یه کلامی میگه. در سوره یوسف سه تا مقطع خیلی فوق‌العاده وجود داره. یه مقطعش اینجاست، انشالله مقطع دومش هم میرسیم توی این گفتگوها، سومش دیگه انشالله طلبتون برای آینده، نمیرسیم دیگه توی این گفتگوها این شبها. مقطع اول فوق‌العاده این داستان اینجاست. قال بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل. جلسه گذشته گفتیم تسویل اینه که یه چیزی رو، یه کار زشتی رو زیبا جلوه بدی، یه کار سختی رو آسون جلوه بدی، یه معصیتی که شدنی نیست و آسونش کنی. خب این کاری که اینا کردن، این شیطان انفسکم، خیلی جالبه که در اون قسمت قبلی داستان به یوسف از شیطان خبر میده، اینجا از نفس اینا داره حرف میزنه. اینا هیچ کدوم هم منافات نداره. این همون ترتیب ماجراست که گفتیم شیطان یه نحوه دعوتی داره، ولی این خود انسانه که انتخاب میکنه. لذا میگه این تسویل کار خودتون بود دیگه، اینجا نگفت کار شیطان بوده، چون اینجا دیگه جا نداره بگه کار شیطان بوده، کار خودتون بوده. بله، به عقلش واقعا این که میگن شوخی نیست. آخه ما اینو میگیم، مثلا میگیم که یه کاری میکنه که به عقل شیطان هم نمیرسه، واقعا این شوخی نیست، دلیلم داره. دلیلش اینه که انسان وقتی میفته در مسیر شیطنت از شیطان بالا میزنه، چون انسانه. شیطان نمیتونه مدارج شیطنت رو تا ته طی کنه، ولی انسان میتونه. همونطور که وقتی در مسیر ملک میفته از ملک پران میشه. پس اینا یه کاری کردن، حالا البته این کارشون به عقل شیطان هم میرسید، ولی الان تو روزگار ما یه کارایی میکنن که به عقل شیطان نمیرسه. اینا بیچاره هم هنوز شیطان به آدمایی برخورد نکرده بود که یه کارایی بکنن که به عقل اون نرسه. اون تا اینجا عقلش کار میکرده، الان عقلش کار نمیکنه. الان اصلا کشیده کنار، میگه اصلا من لزوم نداره باشم، هستن دیگه جای من. بله، واگذار کرده رفت. نه الان نشسته داره درس میگیره، واقعا درس میگیره از کاری که بشر میکنه. اون کلمه فوق‌العاده‌ای که اولین مقطع فوق‌العاده این داستانه، گرچه به نظر میاد همه این داستان فوق‌العاده است، این جمله است. خب بریم امروز ببینیم این جمله فوق‌العاده چیه، اگه آقا شعب بذاره که خلاص. خیلی خوشحالش. نه اینو دفع دخل مقدر کردم. زودتر گفتم که با سه جون حرف نزنی، بذاری گوش بده. خب اگر به این جمله دقت کنید، از این جمله که ملاحظه میکنید داره توحید فوران میکنه و شخصیت جناب یعقوب از این جمله فهمیده میشه. انسان در هنگام راحتی و آسایش ممکنه مراقب کلامش باشه، اما وقتی که دیگه توی موضع غیر مراقبه قرار میگیره، یه فشار سختی بهش میاد، یه چیزی از دهنش بیرون میاد، اون کلام آینه درونش آشکار میکنه. اینجا آینه درون جان یعقوب آشکار شد. در منابع معتبر زبان عربی و تفاسیر، تعبیر صبرون جمیلون به نوعی از صبر اشاره داره که در برابر حادثه بزرگ و بسیار سخت به کار میره و همراه با بیتابی، شکایت و فریاد نیست. ما تو زبان فارسی این اصطلاح رو اصلا نداریم، به همین خاطر وقتی که برای ما فارسیشو ترجمه کنن نمیفهمیم. اگه به ما بگن جمیل یعنی زیبا، صبری زیبا، ما اصلا تو فارسی صبر رو به زیبا توصیف نمی کنیم. مثلا میگیم صبر فراوان، صبر نمیدونم دردناک، صبر تلخ، ولی صبر زیبا ما نداریم تو فارسی، تو ادبیات فارسی. لذا اگه بگیم صبر زیبا، فارسی زبان چیز نمیفهمه از این. یالا خیلی خوش آمدید. وقتی که عرب زبان با یه حادثه بسیار سخت روبرو میشه که باید خیلی سرمایه گذاری کنه برای اینکه بتونه صبر کنه، این تعبیر رو یا با قالب صبرن جمیلن میگه یا با قالب صبرن جمیلن میگه، منصوبش رو میگه. و خیلی زیباست که جناب یعقوب صبرن جمیلن گفته. فرق داره این دوتا با هم، ولی میبینید چه فرق داره. پس داره اشاره میکنه با صبرون جمیلون به این که یه حادثه بسیار سنگینی برای من این حادثه، ولی من در مقابل این حادثه صبر خواهم کرد، بیتابی و شکایت و فریادم در کار نیست. و این که اگر انسان در مقابل سختی ها صبر نکنه، خب صبر نکنه، داد بزنه، بیتابی بکنه، فریاد بزنه، هیچ تغییری نمی کنه مسئله، فقط سیر نمی کنه، اون سیر کمالی رو که باید بکنه نمی کنه. اما وقتی صبر می کنه، این آدم یه تغییر و تحولی در وجودش و در سیرش ایجاد میشه. لذا میگه صبر نمی کنه، صبر نکن، چاره ای نیست جز. در آیه فصبرون جمیلون جناب یعقوب با بیانی کوتاه، ببینید دو تا کلمه است، ایجاز خودش یه توانه، قدرت کلامیه که بتوانیم در عبارت کوتاه مطالب فراوانی بگیم. صبرون جمیلون با بیان کوتاه صبر خودش رو در برابر مصیبت بیان میکنه. این تعبیر از نظر بلاغی چه نکاتی درش هست؟ حالا بعضیشو مثلا اشاره کنیم. اولا صبرون نکره اومده تو زبان عربی، مثل زبان فارسی نکره بودن گاهی برای تعظیمه. مثلا شما میگین که یه طوفانی اومده، طوفانی یعنی یه طوفان خیلی عظیمی، وقتی که نکرش میکنید دیگه یه نکره بهش میدید خیلی عظیم میشه. صبرون یعنی یه صبری، این دلالت بر عظمتش میکنه. این نکره سازی یا برای تعظیمه یعنی صبری بسیار بزرگ و ارزشمند، یا برای تحویله یعنی صبری بسیار تلخ و دشوار. یعنی این حادثه حادثه ساده‌ای نیست، صبر در مقابل این حادثه بسیار سنگینه و بسیار ارزشمنده. لذا نگفت اصبرو، فعل نیاورد من صبر میکنم. اصلا اگه اونو میگفت یه چیز دیگه بود. حالا میبینید که چقدر اون فرق داره با این. این یه نکته. در این کلام شریف با این که جناب یعقوب دردمند فراقه، هیچ نشانی از انانیت دیده نمیشه. نگاه کنین صبرون جمیلون رو ببینید، هیچ ضمیر متکلمی توش نیست. اگه میگفت اصبرو یعنی من صبر میکنم، اما صبرون جمیلون ترجمهش میشه صبری عظیم، یعنی من صبر میکنم صبری عظیم، ولی من توش نداره. اگه اصبرو میگفت یه من توش داشت. این همونه که عرض کردم که در هنگام سختی های بزرگ اونی که به زبان آدم جاری میشه اونی که در درون آدمه، معلومه در درون این آدم چیزی به نام من نبود. یه آقایی بود مسئول یه کار فرهنگی بود، ما هم زیر دستش بودیم، یه همکار بسیار با تجربه هم داشتیم، خیلی آدم خوبی بود، خدا حفظش کنه هنوز هم هست، از قدیمی های فرهنگی های تهران بود. اون آقا یه روز اومد تو اون محل کار ما، یه 5 دقیقه حرف زد رفت بیرون. بعد این آقایی که خیلی با تجربه بود به من گفتش که گفت رحیمی دقت کردید که چند بار گفت من؟ 5 دقیقه 5 تا جمله گفت 10 تا من توش بود. من. این جمله که میبینید دو تا جمله است، صبرون جمیل 1 و الله المستعان. توی والله المستعان هم من نیست، نگفت استعینو بالله. ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین یه ما توشه، این درجهش از ایاک نستعین خیلی بالاتره. نگفت استعینو بالله، گفت الله المستعان. مستعان اسم فاعل، ضمیر نداره. گفت الله مستعان است، نگفت من از خدا یاری میجویم. این کلام حاکی از اینه که هیچ انانیتی در دلش نیست، در حالی که وقتی خداوند به شیطان گفت چرا سجده نکردی، اولین جمله که گفت انا بود، گفت انا خیر. به قارون وقتی گفتن چرا وقتق فی ما تا کلا دار الاخره، اونیم که الله به داده باش آخرت رو بخر، گفت اوتی توهو علا علم اندی، دوبار از من حرف زد، من خودم به دست آوردم با علم خودم، من خودم با علم خودم به دست آوردم، چی بدم در الله. فرعون هم گفت ما اوریکم الا ما ارا، به شما نشون نمیدم مگه اونجایی که من میبینم، من. اونا ایمان آوردن، گفت من اجازه ندادم ایمان بیارید. انگار ایمان آوردن اجازه میخواد. ایمان اصلا دست خود آدم نیست، هیچ انانیتی در کلامش نیست. نگفت من صبر میکنم اصبرو، نگفت من از خدا کمک میخوام استعینو بالله، گفت صبرون جمیلون، صبر جمیل، الله مستعان اسم مفعوله، یعنی یاری خواسته شده، اللهه که یاری خواسته شده است. من وقتی 50 سالم شد، یکی از دستاوردهای 50 سالگیم این بود که فهمیدم عمر شاید کوتاهه. همیشه میگفتم، میگیم هممون هم میگیم، ولی انگار که گفتنش یه جوره، یافتنش یه جوره، انگار یه مسیری رو داری میری آخر مسیر رو میبینی، بعد میبینی اه چقدر کوتاه. بعد فهمیدم چقدر کم ازش مونده. بعد فکر کردم چیکار باید بکنم بقیه عمر. الان فکرم اینطوریه که بقیه عمر دوست دارم همین کارا رو بکنم، فقط با این آیات قرآن سر کله بزنم. شاید این حرف بدی باشه میزنم، شاید نتونم شرحش بدم این حرفو، ولی حتی سراغ روایاتم دیگه نمیتونم برم. دوست دارم به روایات سر بزنم، ولی اینکه اینو رها کنم برم غرقشم تو روایات دوست ندارم. اصلا شیرینی رو میبینید این آیات چقدر زیباست، چقدر شیرینه هر چی. و عجیب اینجاست که تازه ما که هیچی بلد نیستیم، نورانیت نداریم، ما من منظورم خدا امثال منه، طهارت من ندارم، اون طهارت که اعماق قرآن بفهم، با همین الفاظش وقتی که میری سراغش خودش باز میکنه برای آدم، و هر چی بیشتر دقت میکنی بیشتر نکته از توش در میاد. و هر سوالی شما بپرسین، اگه کسی بلد باشه جواب سوال شما رو، نمیگم شما هرچی بپرسین مثلا من بلدم یا کسی دیگه ای بلده، هر سوالی ما بپرسیم و یکی بلد باشه جوابشو، توش یه نکته است. مثلا اگه یکی سوال کنه چرا گفت والله المستعان، چرا نگفت فالله المستعان، چرا واو عطف آورد، چرا فا نیاورد، اصلا چرا واو آورد، میتونست واو نیاره، میتونست بگه صبرون جمیلون الله. هر سوالی بکنید اگه یک کسی جواب درست به شما بده، تو اون یه نکته است. خیلی عجیبه. حتی موسیقی این آیات توش نکته است، یعنی اینا موسیقاییه، رو نوت داره نواخته میشه، حروفش با هم هماهنگه. میتونست کلمات دیگه ای بیاره که همین معانی رو بده، نیاورده. حالا میرسیم انشالله به جلوتر آیات که ببینید موسیقا یه آیات وقتی که هست چه آثاری داره. آنچنان تسلیم محض قضا و قدر الهیه که فانی در حق. از کجا میگه اینو مرحوم علامه؟ از کلام یعقوب. کسی که فانیه هیچ من ازش در نمیاد بیرون، لذا در کلامش تجلی میکنه، در کلامش انانیت نیست. دقیقا همین اتفاق در فراز دوم داستان خواهد افتاد، اون دومین قله داستان یوسف، که یوسف خواهد گفت جمله این جمله پدرش. میرسیم ایشالله اون، الان اسپویلش نمی کنم. فصبرون جمیلون میگه، بدون این که به فاعل اشاره کنه بگه اصبرو، من صبر میکنم. والله المستعان میگه، بدون این که بگه من از او استعانت میجویم، میگه الله که مستعانه. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل همین آیه این برنامه این عبارت رو داره. من هر جایی که نتونستم از عبارت های مرحوم علامه عبور کنم این عبارت رو آوردم، یه جایی هم فقط ترجمهش رو آوردم جایی که خیلی لزومی نداشت. میگه صبر جمیل، کدوم صبره؟ میگه صبر جمیل صبریه که هیچ بیتابی و شکایتی توش نیست، نه به مردم شکایت میکنه نه به خدا شکایت میکنه، پذیرفته تقدیر رو. تا قبلش تلاش میکرد نشه، حالا شده دیگه چیکار کنه. تا قبلش وظیفش این بود که این اتفاق نیفته. این شاید خودش یه مرحله از اون صحبتی که داشتیم میکردیم که ما یه وظیفه‌ای داریم، تقدیرم یه چیزیه، تقدیر این داستان تقدیر رقم زده، ولی یعقوب وظیفش اینه نذاره یوسف از دست بره. حالا رفته چیکار کنه؟ به همین خاطر نگفت فاصبر و صبرن جمیلن، گفت صبرون جمیلون. این ترکیبو برای این به کار برد. و هازا من ادب نبوه، این نشانه ادب نبوته. یه بحثی در جلد 6 المیزان هست، در هیچ کدوم از کتاب‌های تفاسیر دیگران نیستش این بحث، به نام ادب انبیا. از فوق‌العاده ترین بحثایی که من تو عمرم دیدم، بحث مفصل راجع به ادب انبیا، که انبیا چگونه ادب رو حتی در کلام با خداوند و با خلق رعایت می‌کردن. این نشانه ادب نبوته و تسلیم کامل امر به الله سبحانه و تعالی و ترک تصرف و مدیریت امور با گرایش‌های نفسانی. اگه می‌خواست اینجا مدیریت کنه با نفسش، باید پدر اینا رو در می‌آورد، ولی با گرایش‌های نفسانی مدیریت نکرد. مثلا چی بهشون نگفت؟ صبرون جمیل. مثل عزیز مصر که وقتی خطای زلیخا معلوم شد گفت کید شما عظیم است. من اگه بودم بهش بودم به پا علنگوات نشکنه. بعد هم یوسف رو انداخت زندان. تماشا کن. حالا بعدا میرسیم اونجا معلوم میشه که زلیخا حکومت داشته، حاکمه خونه زلیخا بوده، ولی نمیتونست که همچی کار. به یوسف گفت، یوسف صرف نظر کن، به اینم گفت کید تو عظیم است. بعد هم یوسف رو انداخت زندان. و جاءت سیارتون فارسلوا واردهم فادلا دلوهو، کاروانی اومد و آبابرشون رو فرستادن، دلو انداختن توی چاه. قال یا بشرا، اونی که داشت دلو میکشید یه پسری توی این دلوه. قال یا بشرا، گفت مژده بدید که این یه پسره. و برای اینکه کسی از این ماجرا آگاه نشه، یه متاع پنهانی من فکر کردن و خداوندم در پایان میگه والله علیمون به ما یعملون. اثر روح و بزاعتن، گفتن این چیز خوبیه، میبریم میفروشیم پول در میاریم ازش. اگه سر صدا میکنن ممکن بود خانوادهش پیداشن دیگه، بالاخره بچه افتاده تو چاه، حتما یه فامیلی داره این دور و بر. اما فامیلام اونجا کمین کرده بودن که یه وقت یا آشنایی دیگه نباشه که یوسفو خلاصه تحویل پدرش بده، اومدن و فروختنش. فشراوه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین، به چند درهم فروختنش و کانو فیه من الزاهدین، درباره یوسف از زاهدان بودن. خب این فصل داستان بسته شد. فصل سوم برادرش فروختن به این کاروان. فصل سوم داست بالاخره اقتضا میکرد که اینا زاغسیای اون چاه و چوب بزنن، مراقب باشن که یوسف نجات پیدا نکنه، یکی نیاد بیارتش بیرون بعد بگرده دنبال خانوادش. بالاخره این چاه و این داستان در نزدیکی اون جایی بوده که اینا زندگی میکردن، مراقبت کردن تا آوردنش بیرون و اونا گفتن این غلام ماست و فروختنش و کارشون به اتمام رسید، خلاص شدن، نقشه نتیجه داد. قرآن کریم دیگه جزئیات داستان رو نمیگه، فقط با گفتن قال الذی اشتراه من مصر دیگه نمیگه حالا کی برد، کی فروخت، چند فروختن، کجا، فقط میگه اونی که تو مصر خریده بودش. از اینجا معلوم میشه که یوسفو در مصر فروختن. اونی که در مصر اینو خریده بود، قال الذی اشتراه من مصر لامرأته، به همسرش گفت اکرمی مسواهو. این اکرمی مسواهو رو داشته باشیم، بعدن کارش داریم، خیلی جالبه نکتش. گفت جایگاهشو گرامی بدار، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. خب بعدن تو ادامه داستان معلوم میشه که این شخص عزیز مصر بوده. معمولا آیه به اختصار نشون میده که کاروان یوسفو با خودشون بردن، وارد مصر کردن و عزیز مصر خرید و به خانه برد و به همسرش سفارش کرد که جایگاهشو نیکو بدار، شاید به کارمون بیاد یا فرزندی بگیریم. مرحوم علامه میگه که خب طبق عادت و قاعده قرار نیستش که یه کسی که یه برده میخره یا همچین رفتاری با برده بکنه. برده برده است دیگه. و یه همچین مثلا حرف مهمی بزنه که بگه اینو جایگاهشو گرامی اکرامش کن. و تازه شاید که ما اینو فرزند خودمون بگیریم. معلومه که این آدم از چهره یوسف و ناصیه یوسف چیزهایی فهمیده. مرحوم علامه طباطبایی، حالا اختصار کلامش اینه که میگه معمولی است که اربابان بدون دیدن نشانه‌ای از اصالت و رشد در برده بهش توجه ویژه کنن، به ویژه شاهان و بزرگان که اینا اصلا براشون اهمیت نداره، اینا خودشون هم حتی نمیرن برده بخرن دیگه، یک بالاخره کارگزارانی دارن اونا میرن میخرن، شاید اینا هیچ مطلع نباشن که اون کیو خرید کیو فروخ، و روزانه با صدها برده و کنیز اینا در کارن، و این باید یه خصوصیت خیلی ویژه‌ای باشه که این توجه این شخص رو جلب کرده. پس معلوم شد از اول این یوسف یه شاخص و یه برجسته بود. مستقیماً هم به کارگزارانش نگفت، به همسرش داره میگه، یعنی دیگه عالی ترین مقام خونش همسرشه دیگه، به همسرش داره میگه که جایگاه اینو گرامی بدار. این معلومه که در چهره و ناصیه یوسف چیزهایی دیده شده. چی دیده؟ مرحوم علامه یه جوری تعریف کرده انگار خودش اونجا بوده، من نمیدونم چه جوری اینا رو واقعا چه توفیقیه که آدم ها دارن. بعدم همه رو وقتی ارجاع میده به آیات میدوند از لابلای همین چند تا جمله آیات فهمیده اینا رو، خیلی جالبه. ایشون توصیفی که از یوسف میکنه، میگه یوسف در کودکی چهره‌ای بسیار زیبا، رفتاری متین، گفتاری شیرین و خلقی نیکو داشت، و از همون ابتدای کودکی این صفات در یوسف ظاهر و آشکار شد. به همین خاطر بود که در دل عزیز مصر جا کرد. به همین خاطر آرزو کرد که یوسف در خانش بزرگ بشه، یا در امور مهم ازش استفاده بکنه، یا حتی به فرزندی بپذیرنش. از همینجا معلوم میشه که فرزندی هم نداشته، صاحب فرزند نمیشده یوسف به فرزندی، حالا احتمال دیگه. پس میشه برداشت کرد که فرزندی هم نداشته، به همین خاطر تمایل پیدا کرده که یوسف رو به عنوان فرزند خوانده خودش انتخاب بکنه. خداوند میگه کذالک مکنا لیوسف فی الارض، اینجوری ما به یوسف تمکین دادیم. حالا این لامو نگاه کنین سر لنو علمه، این لامو بهش میگن لام غایت یا لام تعلیل. میگه این تمکین یعنی این جایگاهی که الان برای یوسف پیدا شد، بنای پایانیش، قرار پایانیش، حالا یا به این خاطر میشه لام تعلیل، یا نتیجه پایانیش اینه که اون خواب اولیه تعبیر بشه، یعنی یوسف تعبیر احادیث یاد بگیره. ببینید تعبیر احادیث رو به هیچ وجه فقط صرفا به تعبیر خواب شما تعبیر نکنید، تعبیر احادیث خیلی وسیع تر از تعبیر خوابه، یافتن عمق سخنان و گفتارهاست. یافتن جایگاه کلماته. تعبیر حدیث اینه که یک کسی بفهمه چرا نماز واجب شده. اون جهتی که به خاطر اون جهت نماز واجب شده، اون تعبیر نمازه. اون جهتی که به اون جهت احکام وضع شدن، تعویل احکامه. لذا اگه کسی ملاکات احکامو بدونه میتونه حکم صادر کنه، حکم شرعی صادر کنه. و شاید خیلی نادر باشن کسایی که همچین دسترسی توی این عالم داشته باشن.
چی شد
اصلا خواهد تعبیر خواب نیستش؟ این علم تعبیر خواب ها در حقیقت دریافت مترجمه، درستشون تو پرانتز است، یا تعویل سخنا. اصلا تعویل احادیث تعبیر خواب ترجمهش نیست، تعبیر خواب هم یه مصداقشه. چون بعدا خواب تعبیر کرد، یعنی دوتا تعویلی که از یوسف دیده شده توی این داستان هر دوش تعویل خوابه. کذالکه یعنی داره، کذالکه هر وقت میاد داره به کل مطلب قبلی اشاره میکنه. کل مطلب قبلی یعنی این داستانی که تا اینجا شنیدید، تمام این اتفاقات افتاد، این میشه کذالکه. برای و ما به یوسف تمکین دادیم، اینجا تمکین بهش دادن دیگه، از بردگی کردش عزیز عزیز مصر. میگه حالا همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای اینه که قراره به اون تعبیر احادیثی که اول داستان گفته شد برسه. تعویل، تعویل از ماده اول یعنی بازگشته، آل یعول و اولن. تعویل مصدر باب تفعیل یعنی بازگرداندن، یعنی شما یه چیز رو به اصلش برگردونی. مثلا فرض کنید مثلا ضرب المثل ها، ضرب المثل ها مثلا شما میگید که مثلا فلانی کلش بوی قرمه سبزی میده، این کلش بوی قرمه سبزی میده یه ظاهری داره، قرمه سبزی یه خورش دیه که یه بوی خوبی داره، اینم کلش بوی اون قرمه سبزی رو میده، ولی این معنیش این نیست. این معنیش اینه که این آدم فعلا هنوز مغزش تازه کاره، نمیفهمه عاقبت کار چیه. تعویلش میشه اون، همونی که ضرب المثل ها رو بهش برمیگردونین، کنایه ها رو بهش برمیگردونین، تشبیهات رو بهش برمیگردونین، عمق سخنان رو بهش برمیگردونین. یه کسی یه حرف میزنه، شما میفهمین ریشه این حرف کجاست، این میشه تعویل. یه کسی یه جمله میگه، شما میفهمید پایان این جمله کجاست، این حرف که داره میزنه چه عاقبتی رقم خواهد زد برای این کلام. شما ببینید اگه آدم ها اینا رو میدونستن یک کلمه حرف میزدن. ما میخوایم یه اصلاح کنیم، افساد میشه. بله دقیقا. حالا وای خیلی زیباست، تمام داستان یوسف تو این آیه است. یعنی این آیه گل سرسبد سوره یوسفه. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. چون ممکنه همین الان شما بگین که این که الان اول بدبختی یوسفه، بعدم این عواملی که اونا برادراش بودن، پدر بالای سرشون بود، تازه اونا این کارو کردن، این زلیخا که دیگه شکم بالا سرش نیست، میگه اصلا اینطوری فکر نکن. والله غالب علی امره، خداوند بر فرمان و تدبیر خودش چیر است، ولی بیشتر مردم نمیدونن. این آیه خلاصه سوره یوسفه. یه جور دیگه بگم، این آیه خلاصه قرآن کریمه. کیف کنید با این آیه. از اول تا آخر قرآن خداوند میخواد همین یه جمله رو به ما بگه، میخواد بگه والله غالب علی امره. یه کمی باید با این دست و پنجه نرم کنیم. آیه شریفه والله غالب علی امره خلاصه جامع از سراسر داستان یوسفه، بیانی از قهر و غلبه الهی بر همه اسباب و عوامل ظاهری. چرا؟ چون در طول ماجرا همه چیز بر علیه یوسفه، غیر از اینه. برادران حسود، چاه تاریک، بازار برده فروشان، خانه عزیز، ظاهرش این بود که گفت اکرمی مسواهو، ولی اون این کارو نکرد، اون شروع کرد براش دامپن کردن. تازه اونا میخواستن جسمشو دور کنن، این میخواست جانشو آلوده کنه. تهمت، زندان، کدوم به نفع یوسفه؟ اما اراده الهی همه این عوامل منفی رو در خدمت رشد، عزت و تحقق وعده الهی قرار میده. ببینید جالبه، این عوامل رو دو تا مسئله است. یه وقت میگه خدا جلوی این عامل رو گرفت، یه وقت میگه خدا همین عامل رو کرد سبب رشد. یعنی همونی که اومده بود سبب ذلت بشه، همونو کرد سبب عزت. بخش دیگه، حالا من یه وقتای بچه تهرونیم گل میکنه به زبان بچه تهرونی ها حرف میزنم، دو تا رو کم کنی ما تو قرآن داریم، یکی اینجاست یکی دیگه داریم، از اینم رو کم کنیش بالاتره، داستان موسی. به نظر من اون رو کم کنیش بیشتره. خدا میگه فرعون میخواد موسی رو از بین ببره، خدا میگه خواهی از بین ببری، تو دامن خودت بزرگش میکن. خیلی جالب. موسی رو که فرعون تمام دستگاه اطلاعاتش رو، سپاهش رو بسیج کرده که موسی به دنیا نیاد، اگه اومد کشته بشه، این همه بچه کشته، میگه میخوای به دنیا نیاد، من تو دامن خودت بزرگش میکنم. با دست خودش موسی رو بزرگ میکنه. اینجا غالب علی امره یعنی خداوند بر تدبیر خودش مسلطه، هیچ مانعی حتی اسباب به ظاهر مخالف توان جلوگیری از تحقق اراده الهی رو ندارن. اون بر فراز اسباب نشسته، همه اسباب مقهور حق تعالی تا در خدمت کمال ولی قرار بگیرن. یه خطبه در نهج البلاغه است در زمان خوشسالی، بارها اینو عرض کردم، من برای خودم اینقدر اینا شیرینه اگه هر بارم بگم بازم برام شیرینه. امیرالمومنین قبل از اینکه نماز استسقا بخونه برای بارش باران یه خطبه خونده، اول خطبهش اینه، اول خطبه میفرماید اعلموا ان السماء التي تظلكم والارض التي تغلكم، آسمانی که شما رو به شما سایه میندازه و زمینی که شما رو با خودش هم میکنه، مطیعتان لرب بکن، این دوتا مطیع پروردگار شما، یعنی آسمان اگه نمیباره به امر پروردگار نمیباره و اگر میباره به امر پروردگار میباره و زمین اگر سبز میشه به امر پروردگار سبز میشه و پروردگاره که آن عاملی رو که اومده سبب ذلت بشه تبدیلش میکنه به سبب عزت. از قضا سرگنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی مینا بود، ابراهیم رو میندازن تو آتش، آتش میشه گلستان، فرعون از آب میره تو آتش، دقت کردین؟ میگه اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شد رفت تو آتش. خیلی تعبیر زیباییه. یه تضاد خیلی زیباست توی این تعبیر، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شد رفت تو آتش، کسی از تو آب تو آتش نمیره که، این از تو آب رفت توی آتش، آب شد آتش فرعون. والله غالب علی امره، نگاه توحیدی و عمیق به جریان تاریخ و حوادث زندگی داره، یعنی این که در پس تلخ کامی ها و شکست ها همواره دست غیبی در کاره که بندگان خاص خدا رو به سوی مقصدشون سیر میده. ببین این گفتگو نمیگه برو شکست بخورا، ما وظیفه داریم تدبیر کنیم شکست نخوریم، این گفتگو مال بعد از شکسته نه مال قبل از شکست. بالاخره شکست نیستش تو زندگی دیگه، از ما پیر مردا بپرسین دیگه، خدا رو شکر دو سه تا از بزرگترها اینجا هستن. من یه وقتی نگاه میکنم همیشه تو جمع از همه کوچیکتر بودم، الان نگاه میکنم از همه سنم زیادتره، سنم حالات دو سه تا از بزرگترها اگه نبودن، خب ما پیر مردا جمع از ما بپرسین، شکست تو زندگی نیست؟ هر کاری شما بکنی و دقت کنی و برنامه‌ریزی بکنی بالاخره شکست هست. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه فرموده که هر شأنی از شؤون آفرینش و پدید آوردن از فرمان خداوند متعاله و اوست که بر اون غالبه. اگه آسمان میباره شأن اللهه، در اختیار اللهه، اگه زمین سبز میکنه در اختیار اللهه، عالم صنع و آفرینش در اختیار اللهه و الله غلبه داره بر امر آفرینش و اون شأن و پدیده در خدمت و مغلوب و تحت سلطه الله تعالی است. یوتی اوهو فی ما شا، اون پدیده در هر چه که او بخواد فرمان برداره. یه شعری هست، خدا رحمت کنه رحمت کنه و رحمت کنه سرایندهشو، مرحوم پروین اعتصامی رو، کاش همین یه دونه شعر رو بذارن تو دیوان عمل بدم به من. میگه وقتی که مادر موسی فرزندشو انداخت توی رود نیل، یهو قلبش ترسید، گفت که اگه حالا این بچه غرق بشه چی میشه؟ بعد از این داستانو داره با شعر، خیلی طولانیه چند تا بیتش که من یادمه، وحی آمد کین چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به موج و بحر فرمان میدهیم، رودها از خود نطغیان میکنن، آنچه را ما گفته ایم آن میکنن. این یعنی والله غالب علی امره، تفسیر این آیه است، همین آیه است که علامه داره میگه یوتی او فی ما شا ینقاد له فی ما اراد لیس له ان یستکبر او یتمرد، نمیتونن گردن کشی کنن از فرمان اله یا تمرد کنن، از سلطان او و سلطنت او خارج نمیشن، کما لیس له ان یسبقه تعالی و یفوتو، نمیتونن از فرمان حق تعالی پیشی بگیرن. و و خلاصه این که هو تعالی غالبون علی هذه الاسباب الفعاله باذنه، خداوند بر این اسبابی که دارن فعالیت میکنن غلبه داره. یحمل علیها ما یرید، اراده شو به اسباب تحمیل میکنه. فلیس لها الا السمع و الطاعه، و اونام چاره جز اطاعت و شنیدن ندارن. کاش بشر برگرده تا آب و هوا هم برگرده. بشر باید برگرده دیگه. قرآن کریم میگه که اگر استغفار و توبه کنید آسمان به میل شما میشه. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرار. مدرار توی روایات خوندم که یعنی بارون هم که میخواد بیاد شبا میاد که تو روز اذیت نشید. مدرار یعنی یه جای دنیا من بودم، یه ماه اونجا بودم، 20 روز بارون میومد، از این 20 روز 18 روز شبا میومد. گفتم اینجا مدراره، معلومه که اینا دارن درست عمل میکنن. یه جای دنیا بود خیلی دور. یه قاره دیگه چی کار دارم بگم؟ استرالیا فالوخ. یه سال اونجا بودم. اونام جز شنیدن و اطاعت راهی ندارن. من این داستان بارها گفتم. یه دوستی اونجا دارم ماشین تعمیر میکنه، خدا حفظش کنه، گفت یه آقایی اومد اهل استرالیا بود، به من گفت این ماشین من چند میارزه؟ گفتم 5000 دلار. گفت اینو اگه میشه تعمیرش کن، میخوام بفروشم. میگه حساب کردم دیدم 2500 دلار خرجشه. در حین تعمیرات فهمیدم که موتورش روغن میده. میگه یه ماده ریختیم توش که جلو روغن ریزی رو میگیره. بعد که اومد بهش گفتیم ما اینو ریختیم. گفت خب این درست شده؟ گفتیم نه، این فقط تا 6 ماه روغن ریزی نداره، دوباره همونطوریه. گفت خب چقدر خرجش میشه؟ گفتیم 2500 دلار. یکم فکر کرد گفتش چاره ای نیست، اینو درستش کن، چون من میخوام اینو بفروشم، من نمیتونم اینو اینجوری بفروشم. 5000 دلار خرج کرد، 5000 دلار فروخ. ما بچه که بودیم یه جوکی میگفتن، یه هفته میخندیدیم، میگفتن یکی یه قرونی یه ریالی بود، یه قرونی پیدا که از سوراخ بود، یه تومن داد لعیمش کنن. ما یه هفته میخندیدیم که این چقدر خنگ بوده. خب این کارو میکنه که بارون میاد، از 30 روز 20 روزش بارون میاد. معلومه که مردم اون جامعه این کارو میکنن. بله، لزومن رابطهش عام و خاص نیست، ممکنه که استدراج شامل حالی جماعتی بشه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. میگه داستان این عالم اینطوریه که الله غالب بر امره، ولی اکثر مردم نمیدونن. حالا ببینید چقدر زیبا به این آیه حاشیه زده، میگه لهسبانهم. چرا مردم نمیدونن؟ لهسبانهم ان الاسباب الظاهره مستقلتون فی تأثیرها. چون مردم میپندارن که اسباب ظاهری ان که مستقل در تدبیرن. اسباب اثر دارن، مستقل نیستن. این کلمه ساده دو جور زندگی میاره. اسباب مستقلن، باید به همه شرافت ها پشت پا بزنم برای اینکه اسباب رو نگه دارم. اسباب غیر مستقلن، من وظیفه‌ام انجام میدم، هر چی شد شد. و فعالا به رؤوسا، فکر می‌کنن اسباب خودشون عمل میکنن. و قد اخطأوا، در حالی که سخت در اشتباهن در این پندار. و در پایان میگه ولما بلغ اشدهو آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجزل محسنین. خیلی عالیه این فرازن. میفرماید چون به سن رشد و کمال قوه رسید، به او حکم و دانشی ویژه عطا کردیم. که حالا بعد میگیم اینا چیه، چرا دانش ویژه ترجمه کردیم. و اینگونه به محسنین و نیکوکاران پاداش میدیم. مرحوم علامه طباطبایی راجع به حکم میگن که حکم یعنی حکمت و توانایی قاطع در داوری. و چقدر این چیز ارزشمندیه که شما بتونید داوری کنی. من تازگی ها فهمیدم هیچی نمیفهمم، حتی تو رشته خودم دچار نفهمی مطلق شدم. بر اساس لغت حکم یعنی اون گفتار قطعی و قاطع که شک و تردید رو از بین میبره. به همین خاطره که به حکم قاضی هم میگن حکم، چون وقتی که حکم میکنید دیگه تموم میشه دیگه، دو نفر اومدن یکی وسط اینا حکم کنه. پس این حکمی که بهش داده اهم از اینه که داریم میگی. لازمه یه حکم درک صحیح و عمیق در گستره معارف انسانیه. این لازمه شه. حکم که همه حکم میکنن اما میگه ما بهش حکم دادیم. وقتی خداوند حکم میده حکم کشکی نیست که من همینطوری شروع کنم به حکم کردن. معلومه که در پس پرده تمام مسائل رو میدونسته، عمق جهات رو میشناخته که حکم میکرده، اصل آفرینش، اخلاق انسانی، قوانین و حکم، حکم اجتماعی چجوری حکم کنی، حکم سیاسی، حکم اقتصادی. سالیان دراز میرن تحصیل میکنن، بازم دوتا اقتصاددان احکامشون با هم فرق میکنه. دوتا سیاستمداری که سالها تو عرصه سیاسی هن تصمیماتشون با هم فرق میکنه. ممکنه یه سیاستمدار یه تصمیم غلط بگیره یه کشور رو به باد بده، ممکنه یه روانشناس یه تصمیم غلط بگیره یه زندگی رو نابود کنه، ممکنه یه قاضی یه تصمیم غلط بگیره یه خانواده رو خاکنشین کنه. میگه ما به یوسف حکم دادیم، حکمش هم مطلقه در همه عرصه ها. و با توجه به کلامی که یوسف به اون دوتا زندانی گفت در هنگام گفتگو که بهشون گفت حکم جز از آن الله نیست، و بعد فرمود که کاری که در برابرش از من خواستید فیصله پیدا کرد، معلوم میشه که این حکمی که بهش داده شده حکم الله بوده. چون حکم کرد بعد گفت این حکم اللهه. قضی الامر الذی فیه، قضی الامر، چون گفت ان الحکم الا لله، بعد حکم کرد. آقا شما که میگه ان الحکم الا لله چرا حکم کنه؟ میگه چون حکم من نیست، حکم اللهه. الله بهش این اذن رو داده که حکم کنه. وقتی اذن میده لوازمش هم میده، لذا یوسف میتونه حکم کنه. یوسف میتونه بفهمه که این خواب به کجا برمیگرده، تعویلش چیه، و همینطوری که تعویل خوابو میدونه حکم اداره مالی مصر هم بلده. این که دیگه خواب نبود که. بعدم به عزیز مصر گفت بده دست من، من میتونم این 14 سالو مدیریت کنم. این حکم دیگه، مدیریت مالیه. مدیریت کشاورزی کرد و مدیریت مالی کرد. اون 7 سالو کشت کرد و تونست ذخایر رو حفظ کنه و 7 سال بعدم به درستی توزیع کنه. اینم حکم بود. لذا حکم یوسف حکم الله بود. این دقیقا همونی بود که جناب ابراهیم در این دعا که رب به حبلی حکمن و الحقنی به صالحین از خدا درخواست کرده، میگه خدای به من حکم بده. چون ابراهیم تو جامعه گیر کرده، میدونه برای اداره جامعه حکم لازم داره، مردمش مراجعه میکنن و من رو به صالحان ملحق کن. و علمن کدومه؟ این دانشی که در آیه ذکر شده و به عطای الهی نسبت داده شده، هر چی که باشه دانشیه که هیچ جهلی باش مخلوط نیست. هر علمی با جهل همراهه. هر کسی تو رشته خودش بخاری یه چیزایی رو میدونه یه چیزایی رو نمیدونه، حتی تو رشته تخصصی خود آدم. تازه آدم هر چی آدم میره جلو بیشتر میفهمه چقدر نمیدونه. من یه وقت فکر کردم که مثلا اگه ادبیات عرب 1000 کیلومتر باشه، من 100 کیلومترشو طی کردم. بعد یه چند هزار کیلومتر دیگه رفتم جلو، ماسایی کم دیدم 50 کیلومتر طی کردم از 1000 تا. بعد کلی سال گذشت رفتم جلو، الان تو کیلومتر 1 جاده کرجم. نگاه میکنم میبینم که اگه این ادبیات باور کنین، شوخی نمیکنم و تواضع هم نمیکنم، واقعیت دارم میگم. من الان میگم اگه ادبیات عرب یا اقیانوس باشه، من تازه پامو گذاشتم توش تا مچ پا. اصلا نمیفهمم این ادبیاتو کی میتونه بلد باشه با این گستره‌ای که داره دیگه. وای به حال علوم دیگه، ادبیات که حالا علم حفظی و اصطلاحی و ایناست. این علم کدوم بود؟ میگه همان گونه که حکمی که در قسمت قبلی گفت حکمیه که هیچ هوای نفسانی و فریب و زینت شیطانی درش راه نداره. حکم الله. میگه ما بهش حکم دادیم به یوسف و بهش علم دادیم، یعنی یوسف حکم میکنه ولی هوای نفس و احکام شیطانی در احکام یوسف نیست. علت این که این علم با هیچ جهل و نادانی آمیخته نیست و این حکم با هیچ هوای نفسانی و شیطانی نیست، دقت در این دوتا آیه است. نگاه کنید، میگه علامه میگه کیفه ولذی آتاهما هو الله سبحانه، کی عطا کرده اینو به یوسف؟ یوسف تحصیل که نکرده که بگیم حالا یه علمی داره که علمش ناقصه. الله تعالی عطا کرده. الله تعالی کی بود؟ الله تعالی کسی بود که تو قسمت قبلی آیه گفت والله غالب علی امره، خداوند غلبه داره در کار خودش، و فرمود ان الله بالغ امره، خدا وقتی یه کاری رو انجام میده به نهایت میرسونه این کارو. علامه میگه این دوتا رو شما اگه بذارید کنار هم دیگه میفهمید افعال الهی مثل افعال انسانی نیست که یه معلمی وقتی تعلیم میده از اون علم فقط یه گوشه ای از اون علمو آیا بتونه آیا نتونه منتقل کنه. من درسمو دادم دیگه، حالا فهمید نفهمید من نمیتونم دیگه بفهمونم که، اما خداوندی که غالب علی امره، خداوندی که بالغ امره، کار خودشو به سرمنزل محسود میرسونه، وقتی در مقام اعطای حکم قرار میگیره و در مقام اعطای علم قرار میگیره، حکمی رو که عطا میکنه هیچ تردید و تزلزلی در اون حکم نیست، و علمی رو که تقدیم میکنه به شخص هیچ جهلی در اون علم راه نداره. اینم تفسیر مرحوم علامه. حالا چالش اساسی اینه، خوش به حال یوسف، من چالشم اینه که حکمی که هیچ تردید و شکی درش راه نداره و دانشی که هرگز جهل نخواهد بود به کی داده میشه و به چه دلیل داده میشه؟ میگه جوابش اینه و کذالکن اجزل محسنی. این دلیل همون که از روز اول عرض کردم، داستان یوسف داستان من و شماست، نه فقط یوسف. انشالله اینو جلسه آینده عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. نور وجود از طلوع نور حسین است، عالم امکان سواد موی حسین است. شاهد گیتی بخیش جلوه ندارم، جلوه عالم فروغ روی حسین است. مشی قدم را وصول ذات قدم نی، جنبش سالک به جستجوی حسین است. باور کنید اینا که گفته شعر نیست، حکمته. سالک به دنبال کماله، سالک به دنبال انسان کامله، انسان کامل ابو عبدالله. بزن میگه جنبش سالک به جستجوی حسین است. ذات خدا لا یراس روز قیامت، ذکر لقاها بر رخ نکوی حسین است، حسین است، حسین است. جان ندم جز به آرزوی جمالش، جان مرا دل به آرزوی حسین است. عاشق او را جنت، جنت عشاق خاک کوی حسین است.
جنت عشاق خاک کوی حسین است، عالم و آدم که مست جام وجودن، مستی این هر دو از سبوی حسین است. حضرت حق را به عشق خلق چه نسبت، مسئله عشق گفتگوی حسین است. حسین است عاشق او را چه غم ز مرگ طبیعت، زندگی عارفان به بوی حسین است. در غم او آبروی ما به حقیقت، موجب غفران به آبروی حسین است. عقل فعال از خود این فروغ ندارم، جلوه این قطره هم ز جوی حسین است. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل النبرات.